تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
ساعت 12:31 از دهمین روز خرداد ماه 1401 رو با هم سپری میکنیم. شما رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه رویداد. همیشه مد نظر همکاران من تولید برنامه هایی بوده که نظر شما عزیزان شنونده و فرهیختگان همراه رو بتونه تأمین بکنه. برای تحقق این اتفاق راه های مختلفی هست که شما عزیزان میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 و در واقع فضایی که در نرم افزار کاربردی ایران صدا فراهم شده، همینطور در تارنمای رادیو گفتگو هم بخش موضوع از شما پیگیری از ما قرار داده شده که از اون طریق هم میتونید موضوعات پیشنهادیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. حتما همکاران من بررسی میکنن و در صورت امکان اون موضوع رو پیگیری میکنن و به بحث و بررسی خواهیم نشست تا اون اتفاقی که مد نظر شماست در رادیوی خودتون، رادیو گفتگو و برنامه مجله خبری تحلیلی رویداد اتفاق بیفته. اما خب در طول روزهای گذشته کشور ما غمگین و سوگوار اتفاقی بود که در شهر عزیز و دوست داشتنی آبادان اتفاق افتاد. حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول و از دست دادن چندین نفر از هموطنانمون که خب بنابر گزارش سخنگوی در واقع این اتفاق که فرماندار محترم آبادان هستند، آمار هموطنانی که از دست رفتن به 34 نفر رسیده و خب واقعا اتفاق بسیار بسیار ناراحت کننده است. امیدواریم که حالا با تدابیری که اندیشیده میشه این اتفاقات تکرار نشه. اما دولت و مردم در کنار هم با تمام توان سعی کردند که با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی که وجود داره به فریاد زیر آوار ماندگان برسند و بتونن این حادثه رو مدیریت بکنند. یکی از اتفاقاتی که افتاد حضور معاون محترم رئیس جمهور در شهر آبادان بود. سرکار خانم غزلی معاون محترم امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در این سفر حضور پیدا کردند. برای اینکه بیشتر از جزئیات سفر ایشون مطلع بشیم میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم غزلی که افتخار دادن پای خط ارتباطی برنامه با ما همراه هستند. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر. عرض سلام و تسلیت دارم خدمت مردم عزیزمون این مصیبت بزرگ رو.
خیلی سپاسگزارم از شما، از اینکه با ما همراه هستید. خدا قوت هم عرض می‌کنم در سفری که به شهر آبادان داشتید. خانم دکتر الان در آبادان هستید یا برگشتید از سفر؟
نه خیر، من برگشتم.
بسیار
ممنونم خدمتتون.
خب از جزئیات سفرتون بفرمایید، چه اتفاقاتی اونجا افتاد، وضعیت رو چگونه دیدین؟
عرض کنم خدمت ما در واقع برای تسلی خانواده های عزیز داغدار اونجا حاضر شدیم و تلاش کردیم که همه خانواده هایی که امکانش بود بتونیم دسترسی پیدا کنیم سر بزنیم و کسی نمونه که در دسترسی داشته باشیم که در واقع از احوالش جویا نشیم. روانشناسانی از تهران آماده بودن برای اینکه با ما همراهی کنن، منتها دانشگاه آبادان اعلام کرد که ما الان به اندازه کافی نیرو داریم، اول شما بیان و برنامه های ما رو ببینین، اگر نیاز بود از دوستان استفاده میکنیم. که جلسه خوبی هم با مشاورین و روانشناسان برگزار شد با توجه به اینکه اینها بومی هستن و زبان بسیاری از خانواده هایی که به زبان عربی صحبت میکنن اینها آشنایی دارن. در واقع میشد گفت که تقریبا کامل بود تیمشون، قرار شد آموزش هایی از دوستانی که اینجا در پلاسکو همراهی داشتن با خانواده ها به صورت مجازی داشته باشن و قرار شد که روانشناسان و مشاورین تقسیم بشن و تحت پوشش داشته باشن خانواده هایی که هم خانواده های مصدومین رو، هم کسانی که مصدوم هستن که شرایط روحی مناسبی نداشتن، هم خانواده های داغدار رو که هفتگی قرار شده به ما گزارش بدن و انشاءالله اگر نیاز بود باز از تهران هم اعزام داشته باشیم. خب حقیقتا وضعیت روحی مناسبی در بین خانواده ها نبود بالاخره خانواده‌ای که دو تا فرزندش رو عزیزش رو از دست داده، خانواده‌ای که کل اعضای خانواده‌اش رو از دست داده، همسرش رو، خانمی که همسرش رو و پسرانش رو از دست داده، خانواده‌ای که نونآورش رو از دست داده و الان متأسفانه تعدادی زنان سرپرست خانوار هستن که باید تحت پوشش قرار بگیرن. غیر از همدردی تلاش کردیم که این پوشش دهی ها از طریق بهزیستی، از طریق ارگان های مربوطه و حمایتی هماهنگ بشه که انشاءالله پیگیر هستیم به مرحله اجرا در بیاد. مصدومین با حمایت های خوبی ازشون شد الحمدلله. در بخش بیمارستان و درمان کسانی که سر و کارشون افتاد به بیمارستان و مصدومین از نوع خدمت دهی رضایت خیلی خوبی رو داشتن و تشکر میکردن، ولی به هر حال مصدومیت ها هیچ چیزی هر جور خدمت رسانی هم بشه قابل جبران نیست. کسی که پاش قطع شده، کسی که مشکل جدی پیدا کرده، امیدوار هستیم که بهبودی حاصل بشه برای مصدومین و کسانی که هنوز زیر آوار هستن رو با توجه به عظمت فاجعه و شدت اون بتونن سریعتر از زیر آوار خارج کنن.
این اتفاق خیلی اتفاق بزرگیه خانم دکتر. ببینید در حوادث این دستی معمولا در کنترل بحران ما یه وقتهایی فراموش میکنیم که اتفاقی که افتاده حتما باید یک پیوست فرهنگی داشته باشه و در واقع حضور این شکلی دولت در آبادان و دلجویی و سعی در ترمیم نقاط آسیب رسیده فرهنگی و روحی روانی خانواده ها واقعا قابل تحسین هست و آلام این دوستان به هر حال به هر شکلی که شما اونجا مدیریت کرده باشید قطعا تسکین پیدا خواهد کرد و به هر حال شیطنت هایی هم در این فضاها اتفاق افتاد از سمت رسانه های معاندی که خب به هر حال منتظر هستن این اتفاقات این دستی در کشور ما شکل بگیره و حضور پررنگ مسئولین دولتی ما میتونه این در واقع فضا رو هم به نوعی مدیریت بکنه. اما خانم دکتر با توجه به اینکه شما حضور میدانی داشتید بفرمایید که وضعیت عمرانی اونجا به چه شکل هست؟ آیا سازه‌های احیاناً شاید آسیب پذیر دیگری که در اطراف این ساختمان هست کنترل شده؟ شرایط به چه شکل هست؟ آیا وضعیت پایداری هست یا خیر؟
بله عرض کنم، خب میدونیم که آقای وزیر کشور از همون لحظات اول حضور پیدا کردن و به صورت میدانی در بحث آواربرداری و نظارت بر اون و کمک گرفتن از متخصصین حضور دائم داشتن.
بله.
و خب همین هم دلگرمی بود، هم باعث این میشد که نظارت کامل بشه و هم همه کسانی که مسئول هستن بیان پای کار و این چیز کمی نبود. شاید در دولت‌های سابق اصلا یه همچین چیزی زمینه و سابقه نداشته.
بله.
اما به هر حال مقدار آوار و شدت فاجعه اونقدر زیاد هست که شاید نشه به این راحتی جمع کرد و بعد هم سوزی بنا به گونه ای هست که گاهی اوقات خوف این رو دارن. یعنی ما امروز که رفتیم اونجا میترسیم که این کارگرهایی که دارن میرن و آوار برداشی میکنن اگه بقیه ساختمان روشون بریزه و همینطور دستگاه های سنگین اگه میخوان خیلی به شدت کار میکنن با توجه به سوزی بنا این خوف وجود داره. لذا بسیاری از خونه ها و مغازه های اطراف تخلیه شده و باز این یکی از مسائلی هست که باید تدارک دیده بشه که خیلی از مغازه ها کارشون رو از دست داده و جایی بوده که در مرکز شهر بوده، مرکز
تجاری بوده، مرکز
خدمات بهی بوده و همه اینها تعطیل شده و کار اینها صدمه این که اینها از نظر معیشت بهشون وارد میشه و همینطور مسائل فرهنگی که مصیبتی رو که اونجا تحمل کردن و هنوز بعضی از اجسادی که زیر آوار هست که به این راحتی شاید در نیاد. خب همه اینها، یعنی مثلا اون خانمی که دو تا بچه‌ش زیر آوار رسوا که یک لحظه از زمان پزشکی اومده این طرف خیابون مغازه فرو ریخته، آوار رو مغازه بستنی فروشه و بعد اومده بچه هاشو پیدا کرد. واقعا حال، یعنی کاملا درک میکردیم شرایطش رو که چقدر سخته و به این زودی هم شاید ترمیم نشه. به گونه که ایشون یکی از فرزنداش از زیر آوار بیرون اومد میگفت تا اون یکی نیاد من هیچی نمیخورم.
بله.
خیلی باهاش صحبت کردیم، بچه اومدن آب آوردن براش که مجبورش کنن یه خود از اون حالت خارج بشه. به هر حال دور اینها بودن، همراه اینها
شرایط بسیار بسیار سختی است
و باید حتما مشاوران همراه اینها باشن و مسئولین هم این ابراز همدردی و هر چقدر که بتونن. بعضی چیزها قابل تسکین نیست واقعا، از دست دادن عزیزان با هیچ چیزی قابل جبران نیست.
ببینید خانم دکتر، این اتفاق متروپول افتاد و به هر حال یه جمعی از خانواده های هموطن ما داغدار شدن. شما هم عمق فاجعه رو به خوبی ترسیم کردید، خودتون هم اونجا حضور داشتید میدانی. چیزی که الان مورد انتظار هست خانم دکتر، بعد از اینکه حالا به هر حال به هر شکلی این آوارها برداشته بشه و اون فضا در واقع پایدار بشه، اون چیزی که الان مورد انتظار هست برخورد با مسببین اصلی این اتفاق هست که ما اولا که مردم آرام بگیرند وقتی که ببینند واقعا دولت در واقع برخورد درست و متوازنی رو با مسببین این اتفاق داشته، در ثانی ما سازه های این شکلی در کشورمون الان کم نداریم که حالا یه تعدادیش در فضاهای مختلف خبری داره مخابره میشه، نیاز هست که یک همیتی هم شکل بگیره که برای جلوگیری از این اتفاق در شهرهای دیگر در واقع یک سازوکاری سریعا دولت فکر بکنه. شما حالا به هر حال به عنوان عضو هیئت دولت حتما این رو در واقع خواسته مردم باشه از شما و بخوایم با توجه به پیام هایی هم که برای ما میرسه همه این رو درخواست دارن که انشالله این به یک شکلی مدیریت بشه که ما دیگه واقعا شاهد همچین اتفاقی در کشورمون نباشیم.
بله حقیقتا یکی از خواسته هایی که همه خانواده های جان باختگان داشتن همین بود که باید به مسببین اینها به صورت جدی به وضعیتشون رسیدگی بشه و به مجازات برسن. حقیقت امر این هست که سالهای طولانی اینها اصلا ریشه دوونده این فساد و
متاسفانه
هم شاید نشه ریشه کن کرد، ولی باید با اینها برخورد بشه تا عبرتی باشه برای بقیه. و بعد هم همین که میفرمان الان ساختمان های مشابه داریم و باید اینها به صورت جدی تدارک دیده بشه که آقای رئیس جمهور هم دستور دادن. مثلا طبیعتا اینها زمان بر هست، امیدوار هستیم که زودتر به وضع ساختمان های مشابه رسیدگی بشه، به وضع کسانی که کارگرهایی که در اینجا مشغول به کار بودن که متاسفانه بیمه نداشتن، شرایط زندگی مناسبی ندارن که بعضی از اونها رو رفتیم منازلشون، شرایط معیشتشون رو دیدیم و واقعا دردناک بود. امیدوار هستیم که همونجا هم تماس گرفتیم با بهزیستی با سازمان های حمایتی که انشاءالله اینا پشتیبانی بشن و بتونه مقدار از نظر معیشت همراهی و همکاری با اینها انشاءالله انجام بدیم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خدا قوت هم عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزان دیگری که در دولت واقعا دارید زحمت می‌کشید در این فضا. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، برای شما هم همینطور.
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با معاون محترم ریاست جمهوری سرکار خانم دکتر خزلی در خصوص سفری که داشتن به آبادان و اتفاقاتی که در اونجا افتاده بود و کارهایی که دولت عزیز ما در اون شهر بسیار بسیار دوست داشتنی انجام دادن. سپاسگزارم از اینکه از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و مجله تحلیل خبری رویداد رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30,000 10,35 آماده دریافت پیام‌های پرمهر شما عزیزان شنونده است. اما موضوع اصلاح نظام یارانه‌ای موضوعی است که در طول این چند ده روز گذشته به هر حال در سرخط خبرها قرار داشته و مردم پیگیر این ماجرا هستند. برای اینکه بیشتر اطلاعات کسب بکنیم که قرار هست به کجا بریم با این نظام یارانه‌ای که داره اصلاح میشه، میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قادری سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز من عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر قادر، یکی از موضوعاتی که خیلی مورد اهمیت هست در بحث این اصلاح نظام یارانه‌ای بحث اقتصاد کشاورزی است که خب به هر حال مستقیما با معیشت مردم ارتباط داره. بفرمایید که توزیع عادلانه یارانه ها و به نوعی تکنرخی شدن ارز چطور میخواد به نظام اقتصادی و خودکفایی در بخش کشاورزی منجر بشه؟
نگاه کنید، سزا داره که در طول سالهای گذشته به علت تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی و تأمین کالاهای اساسی با استفاده از ارز ترجیحی باعث شده که عملا قیمت محصولات کشاورزی برای مصرف کنندگان و همینطور قیمتی که دولت به تولید کنندگان داخلی پرداخت میکنه قیمت بسیار پایینی باشه و تورم هایی که در طول سالهای گذشته داشتیم دولت متناسب با این تورم ها قیمت خرید محصولات کشاورزی رو اضافه نکرده و وقتی که ارز 4200 تومانی در اختیارش قرار میگیره خب اینجا دیگه برای تولید کنندگان کشاورزی قیمت بالایی رو پرداخت نمیکنه و این باعث شد که ما متاسفانه در این حالی که بعضی از سالها به عنوان تولید کننده محصولات عمده کشاورزی بودیم و به حتی به خود کفایت رسیدیم در طول سال اخیر متاسفانه وضعیتی پیدا کردیم که میزان تولیدمون هم تحت تاثیر خشکسالی‌هایی که وجود داشت و هم تحت تاثیر سیاست‌های غلطی که وجود داشت شدیداً کاهش پیدا کنه به گونه‌ای که الان ما از حدود 11 میلیون تن گندم مصرفی در داخل کشور چیز حدود 4-5 میلیون تنش بیشتر امکان تولید نداریم و بقیهش رو از خارج وارد میکنیم و با توجه به این بحران بین اوکراین و روسیه هم که قیمت گندم به هر تن حدود 500 دلار افزایش پیدا کرد خب این هزینه دولت رو شدیداً افزایش داد و الان به نرخ آزاد هر کیلو گندمی که دولت از خارج وارد میکنه حدود 15000 تومانه و حالا توی این شرایط فعلی که دولت اومده قیمتها رو اصلاح کرده گندم داخلی رو هر کیلو 11000 تومان خریداری میکنه و نیاز هست که در حال انظر تأمین مالی کشاورزان دولت به گونه عمل بکنه که قیمت خرید محصولات داخلی به اندازه قیمت محصولات وارداتی باشه جز تکالیفی است که مجلس و قانون دقیقاً حمایت از امنیت غذایی دید ولی خب هنوز اون قانون چون به تصویب مجلس نرسیده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در مجمع تشخیص مسئله نظام بررسی میشه خب الزام آور نشده برای دولت ولی کمترین انتظار است که کشاورزان از دولت دارن و به هر حال من فکر کنم توی این طرح هم با تلاش این باشه که هر قیمتی که دولت برای واردات مواد اولیه حالا بخش دامی یا محصولات کشاورزی از خارج پرداخت میکنه هم قیمت رو تولید کننده داخلی بده که عملا تولید محصولات داخلی افزایش پیدا کنه و میزان وابستگی به خارج کاهش پیدا کنه.
آقای دکتر قادر شما در قانون بودجه 1401 تکلیف کردید به دولت یعنی نمایندگان مجلس رو عرض میکنم که در بودجه 1401 تکلیفی روشن کردند که در واقع اگر قرار بود که در واقع ارزی به شکل آزاد اتفاق بیفته منابع در واقع تأمین اون اتفاقی که فشار بر روی مردم به صورت مستقیم وارد نشود رو مشخص بکنن. الان در بعد نظارتی به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی مدل تعاملتون با دولت چگونه هست و در واقع جلسات مشترکی دارید کمیته های شکل گرفته و به چه شکل الان مجلس داره در اجرای صحیح اون بندهای در واقع بودجه 1401 نظارت میکنه؟
نگاه کنید ما یه کمیسیون تخصصی مون کمیسیون برنامه بودجه است که راجع به کلیت بودجه مرتب پیگیری میکنه و هر کدوم از اعضا در کمیسیون برنامه بودجه و کمیته هایی که در کمیسیون برنامه بودجه وجود دارن یک بخشی از بودجه رو پیگیری میکنن و دنبال میکنن که دولت به وظایف و مسئولیتاش عمل بکنه. جدا از این بقیه کمیسیون های مجلس که هر کدوم در موضوعی به صورت خصوصی ورود پیدا میکنن اون بخش بهداشت درمان توسط کمیسیون بهداشت درمان بخش صنعتش مربوط به کمیسیون صنایع است بخش کشاورزی توسط کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی و همینطور کمیسیون های دیگری که وجود داره کمیسیون عمران و نمیدونم کمیسیون های اقتصادی و سایر کمیسیون هایی که در مجلس وجود داره در طول سال وظیفه نظارتی رو عهده‌دار هستن و مورد به مورد رو مسائل رو بررسی میکنن. جدا از این هم تک تک نمایندگان به اقتضای اختیاراتی که دارن میتونن از طریق طرح سوال تذکر از طریق درخواست تحقیق و تفحص از طریق استیضاء از طریق اعمال ماده 234 قانون آیین نامه و سایر ابزارهای نظارتی که در اختیارشون هست به صورت جمعی یا به صورت انفرادی مباحث و موضوعات نظارتی رو دنبال بکنن و هر جا احساس کردن که دولت از قانون تخطی کرده یا دولت وظیفه خودش رو در عدم تبعیت از قانون میدونه یا بنای بر اجرای قانون نداره، خب نمایندگان ورود پیدا میکنن، تذکر میدن و از ابزارهای نظارتی استفاده میکنن. روی مباحث و موضوعات هم سعی میشه که گزارش های رو از خود دولت بگیریم و این گزارش ها وقتی میاد مجلس توسط هیئت رئیسه به کمیسیون های زیرفت ارجاع میشه و کمیسیون ها حالا اگر نیاز دیدن که این رو در حقیقت توی کمیسیون مطرح میکنن، اگر بازم نیاز بود که به سن گزارش بدن، گزارش تهیه میکنن و نهایتا به این شکل این تعاملات و ارتباطات بین مجلس و دولت وجود داره.
بله.
و تلاش میشه که به هر حال بودجه که مسبب شده درصد زیادیش محقق بشه و
بله.
عملا روی کاغذ نمونه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر قادری، از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنیم، زنده باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر جعفر قادری، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص اصلاح نظام یارانه‌ای با نگاه رویکرد اقتصاد کشاورزی. دوازده و 51 دقیقه هست. شما برنامه رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. عزیزانی که تمایل دارن برنامه ما رو روی تلفن همراه خودشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه های رادیو گفتگو، به ویژه برنامه تحلیلی خبری رویداد، همینطور سامانه 30,000/10,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست.
با سخنگویان
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای حسین زاده رشمی در خصوص شفافیت وزارت صمت در مورد سامانه یک پارچه خودرو. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حسین زاده، از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقا، خیلی فرصت نداریم، موضوع هم موضوع بسیار بسیار مهمی هست. بفرمایید که موضوع خودرو که دغدغه اکثر مردم هست، به چه شکل قرار هست که تو این سامانه یک پارچه خودرو مدیریت بشه؟
خب طی حالا تصمیماتی که در وزارت صمت اتخاذ گردید، مقرر شد که زیرپس بحث واگذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولید کننده انجام بشه، که سازمان حمایت برای اولین بار این بحث تخصیص خودرو به متقاضیان و ثبت نام کننده های گروه های مختلف خودرویی رو ابتدار انجام دادن. در این دور از ثبت نام ها حدود 4,175,000 نفر ثبت نام کردند که 3,800,000 نفر ثبت نام عادی بودن و 297,000 نفر طرح جوانی جمعیت بودن. مجموع عرضه خودرویی که در این اولین عرضه سامانه تخصیص خودرو اتفاق افتاد بوده 176,911 دستگاه خودرو هست.
بله.
که یک تعداد بیبدیلی که سالهای گذشته الان اتفاق افتاده و این عرضه گسترده خودرو رو در سامانه تخصیص خودرو رقم زدیم. در قالب 115 طرح فروش متنوع و فروش فوری و فوق‌العاده و طرح جوان جمعیت با یه بازه زمانی کمتر از یک سال این عرضه ها انجام شد، که قرعه کشی هم با حضور تمام مراجع ذی‌صلاح و ناظرانی که در مراسم های تخصیص خودرو حضور دارن و نظارت میکنن دیروز در یکی از خودروسازها برگزار شد.
بله.
و تخصیص این 176,000 خودرو انجام شده. الان یک بازه زمانی ما یک تاخیر چند ساعته‌ای در اعلام نتایج دادیم که دلیل این تاخیر، البته ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران بابت این تأخیری که اتفاق افتاده، به خاطر حجم بالای تعداد ثبت نامی هایی بوده که در این دور اتفاق افتاده و تعداد بالای خودرویی که ما داریم واگذار میکنیم. ببین، نسبت مدت مشابه سال گذشته تولید خودروی کامل ما در وزارت سهم در این ماه 75% افزایش داشته.
بله.
یعنی ایران خودرو 100% الان داره خودروی کامل تولید میکنه و سایپا 95% خودروی کامل رو دارن تولید میکنن. بله. یعنی در ایران خودرو و سایپا الان خودرویی که داره تولید میشه مستقیما بعد از تولید روزانه روانه میشه برای انشالله پلاک کردن و تحویل به مردم شریف ایران. پس خودروهایی که الان ثبت نامشون انجام شده و قرار اعلامشون اتفاق بیفته به 3 دلیلی داره این چند ساعتی رو تاخیر داریم در اعلام نتایج.
آقا فقط 30 ثانیه بیشتر تو پایین برنامه وقت نداریم.
یکی بحث احراز هویت کسانی که ثبت نام کردن از مراجع نیروی انتظامی و احراز هویت شماره موبایل هایی که ثبت نام کردن که با ثبت نام کننده باید یکی باشه. و یکی هم برای این 200,000 نفری که برای طرح 290,000 نفری که برای طرح جوانی جمعیت ثبت نام کردن و منتخبین از بینشون انتخاب شدن بعد از ثبت احوال اینا استعلاماتشون صورت بگیره که این زمان مقدار زمان رو طولانی کرد.
خیلی ممنونم.
بحث مشخص شدن اسامی انشالله برنده ها بهشون پیامک میشه و میرن توی همون فرایند موازین خودروسازها برای تکمیل وجه و تحویل خودرو.
خیلی سپاسگزارم از شما. از شما متشکرم. براتون آرزوی موفقیت دارم. گفتگو کردم با جناب آقای زاده قشمی از وزارت سمت. خیلی ممنونم. اصلا فرصت نداریم. تا رویداد دیگه همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارت.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:13:08 خواهد بود. انشالله که از همه 13:02 هنگام اذان ظهر خواهد بود. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا